خب این ظاهر شد به برای مردم تبیین کرد. ثم رفع الله عز وجل ادریس الی. های عقیده ما اینه. من یه سوالی میکنم، و رفعناه مکانا علیا. اهل سنت ظاهرن خیلی هاشون عقیده شونه کردت ادریس زنده است، مثل از ایسا. یعنی ظاهرن تفاسیر ما خیلی هاشون این رو نمیگن. حالا شما باز مراجعه کنید، اگر حرف غیر از این باشد، نقل آقای صدوق این جریان را برای چیه؟ برای الزام خصمه. آفرین، افهام خصمه. حالا تفسیر جریان را که میرد نپذیرید، طرف مقابله میگه ما ولی سند مشکل نداره، یه جا فقط مشکل دارد که بالاخره دست نیاز به سوی شما دراز میکنم، شما کمک کن بکنم. من که هرچی گشتم موفق نشدم. این قضیه ابراهیم ابن ابو البلاد کیه و توثیق دارد یا ندارد، ما که چیز پیدا نکردیم. بعد بحث خواهم کرد. الان فلم تزل الشیع، رفعشون غائب شده، رفع آسمان. ثم رفع الله ادریس الیه فلم تزل الشیع تتوقعون یتوقعون قیام نوح. همینجور منتظر قیام نوح بودن قرنا بعد قرن، همینجور صد سال به طول کشید. و خلفا عن سلف، همینجور عقیده به همدیگه منتقل میشود. صابرین من الطواغیت علی العذاب، طاغوت ها خیلی به اینها آسیب رسوندن، خیلی اینها را اذیت کردن. العذاب المهین حتی ظهرت نبوت نوح، الان صبر کردن بر ظلم طواغیت تا نوح ظاهر شد. خب این مطلبی است که مرحوم آقای صدوق اول بحث نمونه ها نقل میکنند، میخواد نمونه بیاره از غیبت انبیا. نمونه ای که میاره روایتی است از امام باقر، روایت مفصل است و خوندن دارد. عرض کردم سندش هم شما پیدا کردید ابوالبلاد را؟ نه، ابن ابی که ابراهیمه، ابوالبلاد دو تا اسم دارد، ابوالبلاد. حالا ما میرسیم انشاءالله. بله، آقای خویی جلد یک صفحه 190. حالا ما پیدا میکنم با. شما پیدا کنید. ما که چیزی نتوانستم، یعنی چیزی دستگیرم نشد. توثیق مال پسر است، توثیق مال نواهاست، خودش من چیزی نیافتم. الان امام باقر فرمودن که کان بدء نبوت ادریس انه کان فی زمانه ملک جبار، دوران ایشون دوران پادشاه جباری بود. یه روزی رفته بود برای گردش، میگن هواخوری، به زمین سرسبزی برخورد کرد. این زمین مالکی بود لعبد مؤمن من الرافضه، ای تعبیر. خب رافضه جدید نیست، از قدیم این اصطلاح بوده. هم الذين تركوا مذهب سلطانهم، تابع شاهشون نبودن، تابع عقاید اونها نبودن. رفض در لغت یعنی ترک. روافض جنود ترکوا قائدهم، سربازانی که فرماندهشون را رها کرده باشن. اون جریان عمار دهنی را ببینید، تکان دهنده است واقعا. جریان عمار دهنی اگه من رسیدم عمری بود، فردا نقل میکنم و بعد خودتون مراجعه کنم. رفته بود دادگاه شهادت بده، بیدادگاه های امویین و عباسیین لعنت الله علیهم نپذیرفته بودن شهادتشون. چرا؟ گفتن تو رافضی هستی و شهادت تو قبول نیست. ببینید ایشون چه جواب داد اونجا، چه جوری قاضی را چه میگن بله سکه پولش کرد، استدلالی و منطقی، که بعد خبر به امام صادق فرمود اگر این کسی که اینجوری تو بیدادگاه اینا حرف زده گناهان تمام عالم گردنش بود، خدا او را به خاطر همین موضعش او را بخشیده. روایت تکان دهنده است، ببینید روایت. خب در اینجا پس مراد ترک مذهب سلطانه یا مراد ترک شرک و معاصیه؟ گفته شده است قیل اثبات الوصیه، در اثبات الوصیه آمده است که قیل انها لرجل من الرافضه کان لا یتبعه على کفره. گفتن تو کافری، این رافضی است، پیرو تو نیست در کفرت، لذا گفتن رافضی. الان از این زمین سرسبز خوشش آمد، گفتی مال کیه؟ گفتن مال فلانیست، احضارش کرد. گفت این زمینه به من بده. گفت آقا عیال من محتاجتر از تو هستم، من زن بچه دارم، خونه یا زمینه که خودم رو اداره کن. گفت خوب سن نگه بالاخره مصابمه میخرم ازت. گفت که نه نمیخوام اینا بفروشم. پادشاه عصبانی شد و کار نتونست بکنه، آمد منزل. یه همسری داشت من الازارقه، اگر کنایه باشد ازارقه، خوارجم، خوارج کسانی هستن که کسی که بر عقیده شون نباشد خونش هدر میدونه. امروز مثل داعشی ها، مثل وهابی ها، این همون جنس ازارق. کسی که بر عقیدشون نباشد مباح الدم است. حالا ممکن تعجب کنید، نگاه کنید کتاب ابن عابدین را جلد 6 صفحه 446 بله، مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زمانه، ابن عابدین 200 اونجا داره میگه کما وقع فی یومنا هذا اتباع ابن وهاب، اینها ادعا دارن که خودشون مسلمان هستن و کسی که با عقیدشون موافق نیست کافره، مباح الدم، لذا استحلوا قتل علماء السنه نمیدونم و الی آخر. ازارق در اینجا شاید کنایه از این باشد که اینا خون به اصطلاح همسرش جز کسانی بود که عقیدش این بود که هر کس غیر تابع عقیدش باشد اون محدود الدم است. خب این زن اینجوری بود و کان بها معجبا یوشا بر، خلاصه خیلی به این زن علاقه داشت و هر وقت مشکلی پیش میاد با این زن مشاوره مشورت میکرد. دیگه شده بود اون ولی امر شده بود ما افلح قوم ولتهم امرأة. حالا این دید که خیلی شاه ناراحته، گفت قضیه چیه؟ گفت جران این زمین خواستم به من نداره. گفت که خب میتونی بکشیش، خلاف عقیده توست، ولی اگر دوست نداری بدون دلیل او را بکشی من یه بهانه تراشه میکنم، با بهانه او را بکشش. گفت چیه؟ گفت ادهی را میفرستم من اصحابی الازارقه، از کسانی که تابع حزب من هستن، اونا میان پیش تو شهادت میدن انهو برئ من دینک، او بیزار است از دین تو، یجوز لک قتله و اخبر ده، زمینشه بگیر خودشم بکش، ارزشم هم ارزش را و هم ارزش را بگیر. قال ففعلی، اینم گول خورد و همین کار بکن. همین کار را کرد که چه بلایی بر سرشون نازل شد دیگه. برای برسی بعدش اون که سقه است پدر، چون ان ابیهیه. الحمدلله.
جلوه‌ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
داستان هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و عبدالله جوادی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. برای این هفته داستانی از متون کهن ادب فارسی انتخاب کردیم با نام قاضی ریاکار. لطفاً بشنوید.
آه 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 آه
روی تشک غلط زد، سرشو تو بالش فرو برد و دوباره چشماشو بست. اما بیفایده بود، از خواب خبری نبود. از وقتی دراز کشیده بود یه لحظه هم خواب به چشمش راه پیدا نکرده بود و همینطور به چپ و راست می غلطید. مرد چند غلط دیگه زد، بعد بلند شد و رو تشک نشست. نگاهش از تو تاریکی اتاق که نور مهتاب اونو کمی روشن کرده بود به سمت تاخچه اتاق و کتابای ردیف شده کشیده شد. با خودش گفت: نمیدانم چرا خواب به چشمانم نمی آید. بهتر است برخیزم و فانوس را روشن کنم و کتابی بخوانم. نه، گمان نمی کنم این کار هم بتواند از دلشورم بکاهد. دلشوره ی عجیبی دارم. مرد با این فکر بلند شد و به سمت اتاق رفت و با صدای بلند گفت: کجایی سلام؟ کمی بعد قد و قامت استخونی سلام تو راه رو پیدا شد. اون فانوس به دست و با عجله جلو می اومد. هنوز به مرد نرسیده بود که گفت: قاضی بزرگ بغداد جناب احمد ابن ابی داوود را چه شده است که نیمه شب سرگردان شدند؟ خواب بدی دیده اید؟ احمد با دلهوره گفت: نه سلام، خواب بدی ندیدم. یعنی اصلا پلک هایم به هم نیامده است که بخواهم خوابی ببینم. سلام گفت: آشفته به نظر می رسید ارباب. احمد گفت: آری آشفتم. نمی دانم چرا خلیفه در این وقت شب مرا به حضور طلبیده است. بگو اسبم را زین کنند، می خواهم به قصر خلیفه بروم. میدانی که مقام پرستان همیشه سرگرم دسیسه چینی هند. باید مراقب باشیم تا گرفتار نیرنگ ها نشویم. سلام به محاسن سفید و چشمای گرد احمد ابن ابی داوود نگاه کرد و با تعجب پرسید: چه میگویید جناب قاضی؟ در این نیمه شب میخواهید به قصر معتصم خلیفه عباسی بروید؟ با شنیدن این حرف احمد چند لحظه تو فکر رفت، بعد رو به سلام کرد و گفت:
آری، خلیفه مرا به حضور طلبیده است و باید بروم.
احمد اینو گفت و به اتاقش برگشت، بعد روی تشک نشست و دو دستشو دور ساق پاش حلقه کرد. دلش آشوب بود. کمی که گذشت دیگه نتونست بشینه، زود بلند شد و از اتاق بیرون اومد و فریاد زد:
چند شمع روشن کنید؟
و به گرما برفت. اما دلواپسیش هر لحظه بیشتر می شد. زود از گرمابه بیرون اومد و لباس پوشید و سوار اسب شد و با غلامش سلام به سمت قصر خلیفه راه افتاد. کوچه ها تاریک بود و هیچ کس تو نیمه شب تو کوچه و بازار دیده نمی شد. هوای نیمه شب تابستون کمی خنک بود. احمد و سلام جلوی قصر معتصم که رسیدن، سلام از اسب پیاده شد و به رئیس نگهبانای قصر که جلوی در اصلی قدم می زد گفت:
جناب احمد ابن ابی داوود قاضی بزرگ بغداد آمده است و با خلیفه کار مهم می دارد. زود در را باز کنید.
رئیس نگهبانا سرشو برگردوند و زود احمد ابن ابی داوودو شناخت. بعد با سرعت جلو اومد، تعظیمی کرد و گفت:
سلام بر قاضی بزرگ بغداد جناب احمد ابن ابی داوود.
در شگفتم که چرا در این وقت شب به قصر آمده اید. مگر نمی دانید که حضرت خلیفه از شب پیش به خلوت نشسته و دستور دادند کسی را به خلوت ایشان راه ندهیم.
احمد همینطور که روی اسب نشسته بود کمی فکر کرد و بعد گفت:
تو برو و آمدن مرا به جناب خلیفه خبر بده. اگر اذن ورود داد که داخل می شوم و اگر اذن نداد از همان راهی که آمدم باز می گردم.
رئیس نگهبانا تعظیمی کرد و به سمت در قصر رفت و وارد شد. احمد و غلامش سلام منتظر ایستادن و زل زدن به نگهبانایی که اطراف قصر مشغول نگهبانی بودن. چند لحظه که گذشت رئیس نگهبانا بیرون اومد و گفت:
حضرت خلیفه منتظر شما هستند. بفرمایید.
احمد و غلامش سلام به سمت قصر رفتن و همین که وارد شدن احمد رو به سلام کرد و گفت:
تو به اتاق رئیس نگهبانان برو و همانجا منتظر بمان تا صدایت کنم.
بعد از پله‌ها بالا رفت. از بین نگهبانایی که دو طرف راه رو ایستاده بودن گذشت و به سمت اتاق خلیفه رفت. هنوز قدم تو اتاق نذاشته بود که خلیفه از جا پرید و با هیجان گفت:
میدانی چه بدبختی بزرگی پیش آمده است؟
احمد ابن ابی داوود جلوتر رفت و روبروی خلیفه نشست و با کنجکاوی پرسید:
نه جناب خلیفه، نمیدانم. آمدم تا بگویی چه پیش آمده است که در این وقت شب مرا به حضور طلبیده اید.
خلیفه گفت:
افشین را که می شناسی، همو که بابک خرمدین را شکست داد و او را در چنگ ما انداخت.
احمد گفت:
آری می شناسم، خوب هم می شناسم.
خلیفه گفت:
او همیشه با ابو دلف حاکم جبال دشمنی دیرینه داشت. آن دو سال هاست که رقیب هم هستند و منتظر فرصتی برای نابود کردن یکدیگر. افشین بارها از من میخواست تا برای شکست دادن بابک پاداشی به او بدهم. من هم به پاس دلاوریش گفتم هرچه بخواهد دریغ نمی کنم. او هم خواست تا به او اذن بدهم ابو دلف را بگیرد و هر گونه خواست با او برخورد کند و مال و منالش را از آن خود کند.
قاضی احمد تا این حرف و شنید جا خورد و با نگرانی زل زد تو چهره خلیفه و گفت:
باور نمی کنم که شما چنین اختیاری به افشین داده باشید. می دانید که اگر ابو دلف کشته شود کسان و یارانش به جنگ با حکومت برمی خیزند؟
بعد زیر لب گفت:
باز هم دسیسه. آخر همین دسیسه های مقام پرستانه زندگی همه ما را به باد خواهد داد.
خلیفه که فکر قاضی رو خونده بود گفت:
می دانم که کار درستی نکردم. سر شب در حال خودم نبودم که افشین نزدم آمد و انقدر اصرار کرد تا پذیرفتم.
قاضی احمد از جا پرید و با صدای بلند گفت:
پناه میبرم به خدا، وای بر من. به طور حتم افشین تا کنون ابو دلف را گرفته است و به زودی او را میکشد. البته اگر تا کنون نکشته باشد، اگر کوچکترین زخمی به ابو دلف برسد یارانش آشوب به پا می کنند و هزاران بیگناه را به قتل می رسانند.
خلیفه بلند شد و گفت:
ابن ابی داوود، از تو می خواهم زود به خانه افشین بروی و هر طور شده ابو دلف را از دست او نجات بدهی. اما نباید نامی از من بیاوری، چون من سوگند خوردم که دست افشین را بر ابو دلف باز بگذارم.
قاضی احمد گفت میرفم، اما نمیدانم میتوانم کاری بکنم یا نه. امیدوارم اقبال با ما باشد و افشین تا کنون ابودلف را نکشته باشد. خلیفه با خشم گفت
ای لعنت بر این افشین که مرا فریب داد.
قاضی احمد زیر لب گفت
وای که مقام دوستی و مال پرستی انسان را به چه کارهایی می کشاند.
قاضی اینو گفت و به سمت در راه افتاد. خلیفه گفت
هر طور شده کاری بکن، مرا از این درد سر و بلای خانمان سوز نجات بده.
قاضی احمد در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت
سعی می کنم جناب خلیفه، سعی می کنم تا ببینیم چه می شود.
قاضی اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. اون به راه رو که رسید غلامش سلام رو صدا زد و گفت
من به سرای افشین می روم، تو هم باید با من بیایی چون کار مهمی در پیش است.
سلام گفت
در خدمتم جناب قاضی،
و همراه احمد از قصر بیرون رفت. کمی بعد هر دو سوار بر اسب به سمت خونه افشین راه افتادند.
کوچه ها تاریک و خلوت بود. سلام همینطور که روی اسب نشسته بود رو به قاضی کرد و گفت
سخت در فکری جناب قاضی، گمان می کنم مشکل بزرگی پیش آمده باشد.
قاضی گفت
آری مشکل بزرگی پیش آمده است که باید آن را رفع کنم.
کمی بعد هر دو به خونه افشین رسیدند و از اسب پیاده شدند. قاضی احمد به سردر بزرگ و کاشیکاری خونه افشین نگاه کرد. کمی بعد سلام کوبه بزرگ در را گرفت و چند بار به صفحه آهنی زد. صدای ضربه ها تو سکوت سنگین نیمه شب پیچید. قاضی احمد و سلام اسباشونو به تیر افساربند جلوی در بستند. کمی بعد صدای پایی از پشت در بلند شد و هنوز در خونه کامل باز نشده بود که قاضی خودشو بین در انداخت. غلامش سلام هم دنبالش رفت. سرنگهبان خونه افشین که درو باز کرده بود با تعجب به قاضی نگاه کرد و احترام گذاشت، اما از شدت هیجان نتونست حرفی بزنه. نمیدونست چرا قاضی بزرگ بغداد نیمه شب به اونجا رفته و اینطور شتاب زده خودشو داخل خونه انداخته. قاضی تو روشنایی نور شمع‌هایی که دو طرف راه رو روشن بود به سمت اتاق نشیمن افشین رفت. سلام هم همراهش بود. قاضی همین که قدم تو اتاق گذاشت جا خورد و ایستاد. ابودلف با سر برهنه و شلوار و زیر پیراهن نازک دست و پا بسته وسط اتاق نشسته بود. افشین هم روبروش ایستاده بود و با خشم بر سرش فریاد می زد. یه آن نگاه وحشت زده قاضی و غلامش سلام رو جلاد ویژه افشین نشست. جلاد سمت راست ابودلف ایستاده و شمشیر به دست منتظر اشاره افشین بود تا گردن اونو بزنه. همین که نگاه افشین به قاضی بغداد افتاد، برخلاف همیشه که جلو می دوید و دست اونو می بوسید اعتنایی نکرد و با خشم به اون خیره شد. قاضی که خوب می دونست اخم و خشمش به افشین باعث کشته شدن ابودلف و به پا شدن فتنه‌ای تازه می شه،